بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. صاحب أروه در آخر بحث قراءات راجع به مستحبات و مکروهات قرائت مسائلی رو مطرح کرده، در ضمن اینها بحث‌های دیگر رو هم مطرح کرده. ما در ضمن این که توصیه می‌کنیم مراجعه کنن دوستان به این بحث مستحبات و مکروهات قرائت، برخی از نکات برجسته آن را عرض میکنیم. در مسئله یک مکروهات قرائت فرموده یکره و ترک و صورت توحید فی جمیع الفرائض الخمسه. دلیلش روایت منصور ابن حازم هست، وسائل جلد 6 صفحه 81. من مذا بهی یوم واحد فصلا فیه به خمس صلوات ولم یقرأ فیها به قل هو الله احد قیل له یا عبدالله لست من المسلین. ولذا مکروه است که انسان در یک شبانه روز هیچ سوره توحید را نخواند. و این روایت سندش صحیحه. در مسئله 3 داره که یکره و ان یقرأ سورتا واحده فی الرکعتین الا سورت التوحید، در یک نماز در دو رکعتش یک سوره مکروه بخونه، یعنی اقل و ثوابنه، مگر سوره توحید. دلیلش وسائل جلد 6 صفحه 47 صحیحه علی ابن جعفر و صحیحه صفوان هست. صحیح علی بن جعفر میگه الرجل یقرا سوره واحده فی الرکعتین من الفریضه قال اذا احسن غیرها فلا یفعل. در صفحه 49 وسائل صحیح صفوان جمال رو نقل میکنه، میگه صلات الاوابین الخمسون کلها به قل هو الله احد. در مسئله یک مستحبات قرائت صاحب اروه میگه مستحب است استعاذه قبل از شروع در قرائت رکعت اول. شیخ ابو علی پسر شیخ طوسی که از علماء بزرگ بوده، طبق اون چه که در ذکرا جلد 3 صفحه 331 نقل میکنه، فتوا داده به وجوب استعاذه. البته خود شیخ طوسی ادعا کرده اجماع را بر عدم وجوب استعاذه. دلیل ایشون ظاهرن صحیحه حلبیه، وسائل جلد 6 صفحه 24 میگه اذا افتتحت الصلاة، تا اینجا میرسه، تعوذ من الشیطان الرجیم ثم اقرأ فاتحة الكتاب. خب جواب طبق نظر ما این هست که به قرینه سیاق این روایت دیگه این روایت ظهور در بیان واجبات نماز نداره، بیان آداب نماز میکنه، چون از اول که شروع کرده کبر ثلاث تکبیرات ثم قل اللهم انت الملك الحق ثم تکبر و تکبیرتین ثم قل لبیک و سعدک ثم تکبر و تکبیرتین و تقول وجهت و وجهی، بیان مستحبات. ولی آی خویی که قائل بود که امر موضوع است عند عدم وصول ترخیص فی ترک برای حکم عقل به وجوب امتثال، نه این که امر ظهور داشته باشد در وجوب. حالا چطور شده اینجا فرموده که این امر ظهور در وجوب ندارد؟ به قرینه اینکه مقترن است به جمله از مستحبات، خلاف مبنای اصولی صحبت کرده ولی موافق با ارتکاز عرفی هست. بله، تعبیر اینه که میگه اتحاد و سیاق یورث القطع به عدم ارادت الوجوب من هذا الامر. این دیگه ادعای بلا دلیله، چون بعدش میگه ثم اقرا فاتحه الکتاب، میگه دیگه وجوبه. از کجا شما قطع پیدا میکنید به عدم اراده وجوب؟ ما یصلح للقرینه بر عدم اطلاق را مانع از اطلاق میدانیم. سیاق مستحبات ما یصلح للقرینه است که دیگه ظهور پیدا نکند خطاب ام به ظهور انصرافی در وجوب. عمده وجه دوم آخویه که وجه تامی است که لوکانه لبان، دیگه توضیح هم نمیخواد. اگر استعاذه واجب بود میشد مشهور خلاف وجوب فتوا بدن با کثرت ابتلاء به آن؟ نمیشه. روایت ضعیفم داریم در کافی که دال بر عدم وجوبه، میگه که اذا قرأت بسم الله الرحمن الرحیم فلا تبال ان لا تستعیذ. منتها مختص به نماز نیست ها، میگه فرات ابن احنف عن ابی جعفر، سند ضعیف است، قال سمعته یقول اول کل کتاب نزل من السما بسم الله الرحمن الرحیم فاذا قرأت بسم الله الرحمن الرحیم فلا تبال ان لا تستعیذ. صحیح علوی در خصوص نماز بود، ولی این تعبیر شاید آبی است تخصیص باشه که اذا قرأت بسم الله الرحمن الرحیم فلا تبال ان لا تستعیذ. حالا مهم اینه که سندش هم ضعیف است و ما نیازی به آن نداریم. دیگه در مقام اینه که بسم الله خیلی جلیل و قدر است، خیلی عظیم و شأن است. بسم الله که گفتی دیگه نیازی نیست به استعاذه. مسئله هشت یک بحث جدی رو مطرح میکنه راجع به این که آیا میشه انسان در هنگام قرائت سوره هم قصد انشاء بکنه؟ جمع میشه با قصد قرآنیت؟ چون شهید در ذکران نقل میکنه از شیخ طوسی که نمیشه، مستلزم استعمال لفظ در اکثر از معنا هست. هم شما میگی الحمدلله رب العالمین، قصد استعمال آن را داری در حکایت از قرآن. استعمال کردی این لفظ را برای حکایت از لفظ مشابه آن در قرآن، و هم استعمالش میکنی در انشاء تحمید، و همینطور ایاک نعبد و ایاک نستعین جمع میکنی بین قصد استعمال آن در حکایت از لفظ قرآن و هم استعمال آن در دعا. خب دو جواب به این اشکال داده شده. یک جواب، جواب آیه حکیم در مستمسک. خوب دقت کنید فرق این دو جواب روشن بشه. آیه حکیم فرموده که قصد دعا یا قصد تحمید که این متوقف بر استعمال لفظ در معنا نیست. کأنه قصد قرائت متوقف است بر استعمال این لفظ که میگوی الحمدلله رب العالمین در معنای خودش، مثل میگی ضربه فعل و مازن. خب این ضربه رو استعمال میکنی در حکایت از نوع ضربه. وقتی هم میگه الحمدلله رب العالمین باید استعمال کنی این لفظ را در حکایت از مشابه این لفظ که بر پیامبر نازل شده است. اما قصد دعا و تحمید و امثال آن نیاز به استعمال لفظ در معنا نداره. چطور؟ ایشون میفرماید ببینید، شما وقتی میگی زیدون کثیر الرماد، قصد داری اخبار بکنی از سخی بودن زید، ولی لفظ رو که استعمال نمی کنی در این مطلب، لفظ رو استعمال می کنی در همون کثرت رماد. لفظ رو استعمال کردی در کثرت رماد ولی قصد داری اخبار کنی از سخا و جود زید. پس قصد اخبار از یک شیء به معنای استعمال لفظ در اون شیء نیست. قصد دعا هم همینطوره. شما وقتی میگی خدا زن ندارم، اون جوانهایی که مجردن، خب این استعمال کردی این رو در این که خدایا به من زن بده؟ نه، استعمال کردی در این که اخبار میکنی خدا زن ندارم، ولی داعی تو از این استعمال دعا هستن که استعمالش کردی در دعا. انصافا این جواب عرفی نیست. چرا؟ برای اینکه بحث کنایه حسابش جداست، اما استعمال غیر کنایی انشاء دعا میخوای بکنی، این داخله در معنای مستعملون فیه میشه دیگه. من از شما سوال میکنم، یک کسی در نماز خطاب به شما میکنه، شما داری نماز میخونی، میگه هل جا احدون، شام آیه میخونی جا رجلون من اقصى المدینة یسعى، اگر بخوای قصد کنی آیه قرآن را، که این اخبار نیست، از اینکه جاء رجل الى هذا البيت من اقصى المدینه، شما باید این جاء رجل را استعمال کنی در اخبار از آمدن یک شخصی، و مرادت هم از المدینه همین شهر خودت باشه. دعا هم همینه. شما دعا میکنی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، باید ضمیر متکلم رو به خودت برگردونی تا بشه دعا، و الا قرآن میگه که حضرت موسی بعد از اینکه آب کشید برای دختران شعیب، ثم تولا الی ظل، جا نداشت، آمد به شهر مدین. ابتدای شهر دختران شعیب رو دید، به اونها کمک کرد، اونها رفتن، این آمد در سایه استراحت کنه. ثم تولا الی ظل فقال رب انی، یعنی من موسی، لما انزلت الی من خیر فقیر. خب شما وقتی دعا میکنی که نمیتونی همون رو قصد کنی، شما باید قصد کنی رب انی، یعنی من خاص که الان دارم دعا میکنم. اجازه بدید، پس قصد دعا در معنای کلام دخیل است، قصد اخبار در معنای کلام دخیل است، پس این جواب درست است. اما جواب دوم جواب درستی است، دیدیم آقای خویی هم داره، و اونی که قصد قرآنیت به معنای استعمال نیست، قصد دعا استعمال است ولی قصد قرآنیت استعمال نیست. شما این لفظ را میگویید به داعی ایجاد فرد مشابه طبیعی لفظ قرآن، ولی چه بسا معنای آن را تحریف میکنید. مثال بخوام بزنم، یک شاعری است خطاب به معشوق مجازی خودش شعر گفته است، اما با اینکه میدانید نیت این شاعر را، اما شعر زیباست، میایید خطاب به ولی عهد سلام الله علیه این شعر رو میخونید، خطاب میکنید به ولی عصر، ولی میخواهید شعر این شاعر را بخوانید. داعی از خواندن این شعر ایجاد فرد مماثل طبیعی شعر این شاعر است، ولیکن استعمال میکنید آن را در معنای غیر از معنای مقصود شاعر. عرفاً میگن شعر این شاعر را خواند، میگن شعر این شاعر را خواند. در سوره حمد امر اسهله، این عرض ما در همون رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر میاد که به قصد قرآن میخوانید، یعنی ایجاد میکنید این لفظ را به داعی ایجاد فرد مماثل طبیعی لفظ قرآن، ولیکن معنای آن را از این که متکلمش حضرت موسی است تبدیل میکنید به متکلمی که خودتان باشید. باز عرفاً میگن قرآن قرآن، تا چه برسد به سوره هم که اصلا خدا از زبان عبد سخن گفته است، اصلا خدا گفته است تا عبد این را بگوید، معنایش همین است که عبد میگوید الحمدلله، عبد میگوید ایاک نعبد و ایاک نستعین، و لذا در اینجا امر اصله. استعمال لفظ در اکثر از معنا هم پیش نمیاد، تحریف معنا هم پیش نمیاد. چرا؟ برای اینکه قرآن خواندن استعمال لفظ در معنا نیست، ایجاد فرد مماثل با طبیعی لفظ قرآن است، بدائی ایجاد فرد مماثل آن، این میشود قصد قرآن. دروغ پیش میاد؟ دروغ پیش میاد نگو. بگو ایاک لا استعین. نه دروغ نیست. اولا اگه دروغ پیش میاد خب شما قصد انشاء نکن. ولیکن ما میگیم دروغ پیش نمیاد، چون قرینه لبیه متصله است که شما میگی در حد بضاعت مزجات خودم. حالا بس در اینه که اونی که دروغ نمیگوید که دیگه مشکل ندارد، که حالا آقای تبریزی میفرمود دروغ با خدا اشکال ندارد، چون خدا خبس باطن ما رو میدونه. اصلا قصده آقا حافظ شعر میگه، نمیدونم دوش تا وقت سحر سخن از قصه گیسوی تو بود، خب اون عکسش هم کنارش گذاشتن یک دختری با موهای کذا. حالا من نمیدونم قصد حافظ چی بوده، ولی شما همین شعر رو بیاد معشوق خودتون که میخونید و اشکم ازتون جاری میشه، مشکل نداره که، ولی شعر حافظ خوندی، تحریف کردی معنا را و نعمت تحریف، اشکال نداره. ولذا به نظر ما این فرمایش آی خویی که جواب دومه درسته. قرآن خواندن یعنی ایجاد فردی از این لفظ قرآن، بدائیه، بدائی نه به استعمال، بدائیه، ایجاد فرد مماثل. مثل این که شما بهتون میگن که مل عصفور، شما به جای که توضیح بدید از قفس عصفور رو در میارید میگید هازا، یعنی فرد رو میارید بدائیه، بدائیه بیان طبیعی، و این و این هیچ مشکلی ندارد.
حکایت متوقف و قصد حکایت هست یا نیست؟ قصد حکایت لازم نیست.
من ایجاد کنم فردی از لفظ الحمدلله رب العالمین را، نه اینکه استعمال می کنم او را در معنای حکایت، بدائی و انگیزه ایجاد فرد مماثل قرآن باشد، این میشه قرائت قرآن یا قرائت شعر حافظ و امثال ها.
یعنی دائی یعنی قصد حکایت دیگه، لذا اگه یکی
آبای دیگه صرف کنه با هم اسطوره، شما اگر همه شما میخواهید به صرف کنه دیگه شما به اسطوره با هم حقیقت هم مثلا آبا به اقلاعی شما کل درده همزانی هم میگید کلی که به اسطوره برای
فرق است بین ضربه فعل و مازن یا ضربه کلمتون، اون استعمال لفظ هست، و بین این که بخواهید ایجاد کنید فرد مماثلی را از یک شعر یا از قرآن به دائی ایجاد طبیعی آن، این هیچ محظوری ندارد. اجازه بفرمایید. قرائت قرآن متقومه به تلفظ به لفظ قرآن، به دائی حکایت از طبیعی قرآن، نه استعمال می کنم آن را در این معنا. قیاس نکنید اینجا را به ضربه کلمتون، ضربه را دارم استعمال می کنم و فانی می بینم ضربه را در اون چیزی که فعل ماضی هست، اون میشه استعمال، فانی میبینم ضربه را در همون فعل ماضی خاص میگم ضربه فعل ماضن. اما وقتی الحمدلله رب العالمین میگم یا میگم رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، فانی نمیبینم در اون آیه که استعمال بشود در آن، بلکه من این لفظ را میگویم بدائی حکایت از اون لفظ قرآن. این هیچ تنافی نداره با و هیچ به معنای استعمال نیست تا تنافی پیدا کنه با اون استعمال این لفظ در دعا، حتی اگه معناش رو هم تعریف کنم، معناش رو جا به جا کنم، انی رو مقصودم خودم باشه، باز نمیگن قرآن نخواند، میگن قرآن خواند. شما به یک جمعی بگید سلام علیکم به ما صبرتم، قرآن خواندید. مگر فزه خادمه اون دخترش دختر فزده خادمه بود ظاهرن، یا خود فزده خادمه جوابها رو با قرائت قرآن نمیداد، اما قرآن میخواند. به فرزندش میگفت یا یحیی، ولی به فرزندش میگفت قرآن میخواند. یا یحیی خذ الکتاب بقوه، که خطاب به یحیی پسر فزده نیست، خطاب به یحیی پیغمبر است، اما به قصد حکایت از الفاظ قرآن میخوان استعمالم میکرد در من خودش، چون جمع بین الاستعماله نیست. این نکته ایست که باید در دقت بشه. مثلا شما بگید اوفو بالعقود، هم قصد کنید نسبت به بعضی از عقود انشاء وجوب وفا را، هم قصد کنید در بعضی از عقود ارشاد به لزوم را، به لزوم وضعی را. چه اشکالی دارد؟ مستعمل و فی که متعدد نمی شود، دائی متعدد می شود. متعدد نشه دیگه، ما میگیم نشه اشکالم نداره. متعدد بشه چه اشکالی داره بگو. متعدد ها اینو می‌خواستید بگید. استعمال لفظ در اکثر از معنا مشهور میگن محاله، ولی محال نیست، خلاف ظاهره. محال نیست، خلاف ظاهره. قلب و ملومن مولم در دو معنا استعمال شده، هم لفظ معلوم رو معکوس بکنی میشه مولم. قلب و بهرام ما رهبه، لفظ بهرام رو معکوس بکنی میشه ما رهبه دیگه. در این حال معنای قلب و بهرام ما رهبه اینه که دل بهرام هیچ وقت دچار ترس نشد، بهرام گور هیچ وقت احساس ترس در زندگی نکرد. یا قلب و ملومن مولم، شخصی که ملامت شده قلبش دردناکه، همین که معکوس کردن لفظ ملوم میشه مولم. این میشه استعمال لفظ در معنا و هیچ محالم نیست. خلاف ظاهر شواهد زیادی داره برای این که استعمال لفظ در اکثر از معنا محال نیست بلکه خلاف ظاهر است، ولذا این جواب دیگری می شود، جواب کبروی می شود به شیخ طوسی، که برفض بشود استعمال لفظ در اکثر از معنا محال که نیست. وقتی محال نبود باید بینیم اطلاق دلیل امر به قرائت شامل این فرض استعمال لفظ در اکثر از معنا می شود یا نمی شود. لقاء لنان یقول که اطلاق دارد دلیل امر به قرائت، برفض هم اجمال داشته باشد براءت جاری می‌کنیم از مانعیت استعمال لفظ در اکثر از معنا. در مسئله 12 صاحب عروه فرموده که شک بکنی در صحت قرائت یک آیه یا کلمه ای، قبل از تجاوز باید اعاده کنی، بعد از تجاوز لازم نیست اعاده کنی، اما اعادهش جایزه به شرط این که وسواس نباشی. اگه وسواس باشی بخوای اعاده کنی یشکل الصحه. خب چند تا مطلب گفته ایشون. یکی اگه شک کنی در صحت قرائت آیه یا کلمه ای باید قبل از تجاوز اعاده کنی، جوابش اینه که قاعده فراغ مگه مشروط به تجاوزه؟ ما قاعده فراغ داریم و قاعده تجاوز. تو قاعده تجاوز باید تجاوز بکنی به غیر تا قاعده تجاوز جاری بشه، اما تو قاعده فراق که شرطش تجاوز به غیر نیست. شما بعد از این که گفتی ولا ضالین، شک کردی در صحت قرائت این کلمه، قاعده فراق جاری میشه دیگه. این یک مطلب. ولی اگر در اثنای گفتن کلمه شک بکنی در ساعت آن، اونجا قاعده فراق جاری نیست. مطلب دوم، اگه شک بکنی در صحت قرائت کلمه در اثناء آن، این که اعاده میکنی در مواردی است که اعاده آن حداقل در فرض شک بلا اشکال باشه. مثلا اعاده آیه، قرائت قرآن دیگه، حالا فوقش میشه دوبار تکرار کردن، اشکال نداره. اما اگر مثل السلام علینا و علی عباد الله الصالحین باشه، که البته نظر صاحب عروه به اونجا دیگه نیست، فقط بحث قرائت رو مطرح میکنه، ولی حالا مناسب اونم مطرح کنیم ما. خب در اثناء السلام علینا شک میکنی، علینا گفتی یا علینا گفتی؟ بله اینجا استصحاب میگه شما علینا نگفتی و امر به السلام علینا باقی است. اما گاهی شبه شبه حکمیه است، میگه السلام علینا، شک میکنی علینا علینا، چون عربا خیلی اهمیت نمیدن که سلام علیکم علیکم، مثلا چی میکنن دیگه، کسره میدن حالت علیهیم. حالا اینم شما میگه السلام علینا، نمیدونی علینا درسته یا علینا، این شبه حکمیه است. اینجا باید اعاده نکنی، چون هم السلام علینا یه چیزیه که اگه درست بگی دیگه نمیتونی تکرار کنی، و همین که از طرف دیگر استصحاب عدم اتیان به ذکر صحیح جاری نیست، چون شبه حکمیه است. ولذا رهاش کن، از خیر این السلام علینا بگذر، ادامه نده، سریع بگو السلام علیکم، تموم بشه بره. اگر بخوای تکرار کنی اینجا وقت یا ادامه بدی، وقت بعد باید بری رجوع کنی ببینی کدوم اون کاری که کردی درست بوده یا نه، اگه درست نبوده نمازتو باید اعاده کنی. اگر واقعا جعل و سابقه زیادتن رو ما کارشو مشکل بدونیم، وقت مشکل بیشتر میشه، وقت باید نماز رو عاده کنه یا بره مسئله بپرسه، از چهار تا عرب زبان بپرسه ما هو حکم و السلام علینا، بپرسید از آیونی که عرب زبانن ببینید چی میگه. گفتم بپرسید دیگه، بپرسید این السلام علینا درسته یا نه، فعلا جای بحثش نیست. در شبهه حکمی هسته براعت قبل الفصل، ما علم اجمالی هست اینجا، یا واجب تکرار یا حرام تکرار. خب السلام علیکم یا درست بوده که دماز تموم شده، یا نادرست بوده که تکرار میکنی دیگه، اون دیگه مشکل ندار. خب این مطلب دوم. مطلب سوم، خب یجوز و به قصد الاحتیاط مع تجاوز، خب اون حالا ما گفتیم ما عدم شک حال القراءه، بله در قرائت درسته تکرار، به شرط اینکه اونی که تکرار میکنی مصداق قرائت القرآن باشه، مصداق دعا باشه، مصداق ذکر باشه. معلوم نیست بعضی موقع یک کلمه رو از قرآن تکرار کنی، مثلا غیر المغضوب علیهم، بگه علیهم، شاید حالا من نمیخوام خیلی اصرار ندارم، بالاخره ممکنه این تکرار بعض الکلمه یعنی یک کلمه از آیه گاهی عرفاً صدق قرائت قرآن نکنه. به این باید توجه کنید، باید صدق قرائت قرآن یا صدق ذکر یا صدق دعا بکنه. و اما آخرین مسئله، و مع الوسواس یشکل الصحه اذا اعاد، ایشون و عمل به وسوسه رو حرام میدونه. مشهور اینجورن دیگه. دلیلشون هم به نظر میاد صحیحه ابن سنانه، میگه خدمت امام علیه السلام راجع به یک شخصی صحبت کردم، گفتم هو مبتلا بالوضوء و الصلاة، قریب به من، رجلون عاقل و هو ولکنه مبتلا بالوضوء و الصلاة. حضرت تا اینو شنید فرمود و ایو عقل له و هو یطیع الشیطان، این مطیع شیطان، این عقل داره. خب گفتن اطاعت شیطان حرامه دیگه، میشه ولا تو ولا خدا این قرآن میگه اطاعت نکنید شیطانه دیگه. خب دو تا جواب آقای خویی داده که درستم هست. یک، اطاعت شیطان مطلقا حرام نیست. خب شما عمل به مکروهات میکنید، مشتغل به کارهای لغو میشید، خب این اطاعت شیطانه دیگه، اطاعت رحمان که نیست که. شیطان میاد این میگه بشین گعده کن، خوشمزه است گعده، وقت آدم میگذره، وقت تو تلف میکنی، خلاصه همینجوری جوونیت با همین جلسات گعده های غیر علمی میگذره. خب این اطاعت شیطانه، ولی بگیم حرامه؟ نه، مطیع شیطانه دیگه، از بابی که از باب این که شیطان در روایت داریم که لا یکثرن احدکم من نقض الصلاة، قریب بین مازون، فان الخبیث معتاد لما عود، میگه یعنی شیطان عادت میکنه به همونی که عادتش بدی، ولذا اگر گوش به حرفش بدی، نمازت رو کثیر و شک باشی، اعتنا کنی به شکت، ولت نمی کنه شیطان، بازم ادامه پیدا میکنه شکت. باید از روز اول بگی من کثیر و شکم، اعتنا به شکم نمی کنم، لعنت خدا بر شیطان، تموم بشه بره. خب از حالا مگر شما بگید در کثیر و شکم ما ملتزم میشیم که کسی رو شک هم حرام است به شکش اعتنا کند. خب این در وسواس ملتزم شدن آیین. پس اولا ما دلیلی بر حرمت اطاعت شیطان به قول مطلق نداریم، ولی اطاعت شیطان در محرمات حرامه، در مکروهات مکروهه. جهتش هم اینه که شیطان یک شخص خارجی که نیست که ما ببینیمش بگن لا تطعهو، لا تطعهو شیطان عنوان ارشادیه، یعنی گوش به حرف خدا بدید، اطیع الله، لا تطیع شیطان یعنی اطیع الله، و الا از کجا معلومه که شیطان این حرفو میزنه؟ از باب اینکه میبینیم حرف حرف نادرستیه، میفهمیم شیطان میگه. پس عنوانش ظهور در عنوان تأسیسی نداره و ظهوری هم نداره که اطاعت شیطان مطلقا حرام باشه. حالا و ایو عقل له و هو یطیع الشیطان، حالا عقل، عقلش کمه، مگه عقل کم بودن جزء محرماته؟ اشکال دوم، بله ما قطعا استفاده میکنیم که اعتناء به وسوسه مکروهه. شما میگید اعتناء به وسوسه حرام، بالاخره امر نداره یقینا، یعنی این اعتناء به وسوسه نهی داره. حالا نه. ما میگیم نهی کراهتی، مشهور میگن نهی تحریمی، بالاخره امر نداره. اما عمده این جوابه، دعا که هست، ذکر خدا که هست، قرائت قرآن که هست، و من تکلم اعاد الصلاة انصراف داره از ذکر خدا، از قرائت قرآن، از دعا، ولو مأمورون به نباشد، ولو مأمورون به نباشد. همونطور که بزرگانی مثل مرحوم آقای خویی فرمودن، خب مسئله 14 و 15 و بگیم و تمام میشه. یجوز و فی ایاک نعبد و ایاک نستعین اشباع و کسر الهمزه و عدم و اشباعه. ایاک میشه اشباع، ایاک میشه عدم و اشباع. مشهورم قبول کردن، میتونی بگی ایاک نعبد و ایاک نستعین. ولی خب انصافا همونطور که بعضی ها این تو حاشیه دارن، این خلاف احتیاطه، متعارف نیست ایاکه. اونی که متعارف ایاکه است. الان یکی به شما بگه ایاکه انیتو، میبینید این درست صحبت نکرده. ما احتیاط میکنیم تو عدم اشبا. مسئله 15 هم تمام میشه دیگه. اذا شک فی حرف کلم حرکت کلمت لا یجوز ان یقرأ بالوجهین، قبلا مطرح کردیم. ساورمه میگه اگر نمیدونی کدوم یک از این دعای دو جور رو بخونی صحیحه، مبادا هر دو جور رو بخونی. چون یکیش قرائت قرآنه، اون دیگری که قرائت قرآن نیست. میگیم خب باید ببینیم اون دیگری چجوریه. خب قرائت ملحونه قرآن اشکال نداره، ذکر خدا اشکال نداره، دعا اشکال نداره، فقط اشکال در جایی پیش میاد که اون چیزی که قرائت نیست واقعا نه قرائت ملحونه عرفن باشه، نه ذکر خدا باشه، نه دعا باشه، ولی اونجا تکرار در فرضی که جاهل هستید جائز نیست. باید یک وجه بخونید، بعد برید مسئله رو بپرسید ببینید درست بوده یا نه. دیگه این بحث تمام میشه و وارد یک مسئله دیگه مونده، اونو میگیم و وارد بحث رکوع میشیم انشاءالله.